الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض درود و سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و تلاش خواهیم کرد که تا پایان برنامه‌ای در خور توجه شما عزیزان رو تقدیم حضورتون کنیم. همونطور که مستحضرید، میهمان محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. بنده خدمت ایشون هم سلام و عرض خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بندم خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سربلندی. انشاءالله این برنامه براشون مفید باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. به همراه شما و شنوندگان عزیز سوال اول این برنامه رو میشنم.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش‌شماره 0251.
با عرض تشکر از کارشناس محترم برنامه‌تون می‌خواستم سوال کنم. بعضی مواقع انسان مداومت میکنه برای کارهایی، برای مثلا ادعیه‌ای مثل زیارت عاشورا و اینطور چیزا. بعد چیزی که میگم، یکی از عافیت‌های این مسئله اینه که واسهتون به صورت عادت در نیاد، مثلا خوندن زیارت عاشورا. چه کار کنیم که این مسئله به صورت عادت نباشه؟ خیلی ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
شنونده پاسختون باشید.
بله، چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که حالا هر جا عادت بشه باید بگیم که بده، اینم معلوم نیست. عادت به کار خوبه.
بله.
عادت باعث میشه که انسان اون کار رو راحت‌تر انجام بده. کسی که عادت به شب خیزی و سحر خیزی داره بد نیست، فقط سحر بیدار شدن براش آسان‌تر هست. یعنی سبیم هر عادتی بده.
درسته.
عادت کار خوب عیبی نداره، بله اون کار رو انسان آسان‌تر انجام میده و چون آسان‌تر انجام میده خب به این مقدار اجرش کمتر میشه. یه سخت‌تر بود پس رخت ها میخواست به زور خودشو بکنه، از این نظر خب سازندگی بیشتری داشت. پس اینجوری هم نیست که همه جا عادت بد باشه. گاهی عادت خوبه تا انسان اون کار رو حتما انجام بده. عادت کرده به انفاق، ولی اینکه راحت تر انفاق میکنه، اما به هر حال کار خوبیست. اگر سخت بود براش غیر از جاها ممکن بود که از انفاق دست بکشه. نکته دوم این که اگر مرادشون اینه که مثلا وقتی انسان دعا میخونه، زیارت میخونه، بر اثر تکرار و بر اثر عادت شدن دیگه اثری در وجودش نداره، این حرف درستی است. گاهی انسان دیگه تکرار که میکنه اثر بار اول رو نداره. بار اول خواصی داره که بارهای بعد اون خواص کمتر میشه.
بلی.
این هست. تا حدش هم طبیعی است. انسانی بار اول مکه مشرف میشن به حال هوای دیگه ای دارن.
درست.
هیکی تکرار میشه یواش یواش دیگه اون حال هوا کمتر و اون خواصش کمتر میشه. برای حل این مشکل انسان باید یک با تدبر، توجه، اندیشه و حضور قلب وارد اون عمل بشه. و اگر اینجوری بشه، اگر انسان با توجه زیارت عاشورا رو بخونه،
بله،
اگر با توجه دعای کمیل بخونه، با توجه و حضور قلب نماز بخونه، اینجا دیگه از عادت خارج میشه، دیگه به عادت تبدیل نمیشه. چون هر روز گل جدیدی از این گلستان میچینه، هر روز عطر جدیدی استشنام میکنه. به همون نسبت دیگه عادت معنا نداره، دیگه تکرار معنا نداره.
درست.
امروز زاویه از روح من لذت برد از این زیارت عاشورا که تا حالا این اتفاق برام نیفتاده بود. این مستلزم همون تدبر و اندیشه و از کنم با حضور قلب انسان در محضر زیارت عاشورا قرار بگیره. مرتب لایه های جدید و عطرهای جدید و گلهای جدیدی از این گلستان خواهد چید. اون وقت که هرگز به عادت تبدیل نخواهد شد، از اون طرف هم این سیر هم اینجوری نیست که انسان رو به یه جهش برسه که بگه من به سقفش رسیدم. سقف نداره. سیر به بی‌نهایته. چون اینها در واقع راه‌هایی هستن برای عروج انسان. دعای کمیل، زیارت عاشورا، نماز، اینها معراج انسان هستن. و چون عروج انسان هم الی غیر النهایه هست، تا بی‌نهایت راه داره، هیچ جا متوقف نمیشه.
بله.
هیچ جا نمیگه خب اینجا دیگه به سقف رسیدیم، از این به بعد دیگه تکراره. فردا هم که بیایم به همین سقف میرسیم. نه، اونجا که شما امروز رسیدید با اونجا که فردا میرسید فرق میکنن. بنابراین عادت اینجا معنا نداره. میل به بی نهایت، سیر به سوی بی نهایت همواره ادامه داره. هر روز انسان بالاتر میره، هرگز به جایی هم نمیرسه که بگه من دیگه به آخر خط رسیدم، دیگه از این به بعد هرچی برسم به همینجا میرسم. این یکی از اون نکاتی که از کردن هم با حضور قلب و با توجه و با اندیشه و تدبر در محضر این گنجینه های معنوی انسان باشه. پس این نکته دقیقی بود که حتما دوستان نهایت فرمودن که اگر بناست که ما همواره بهرهای جدیدی از این ذخایر و گنجینه های معنوی ببریم، باید توجه داشته باشیم که با توجه و با حضور قلب بیایم و دوستان اینا داشته باشن. اینها، این دعاها، این زیارت عاشورا، این دعای کمیل، اینها قرآن ساعدند. همون گونه که قرآن همواره تازه هست، همواره جدیده.
بله.
هر روز پیام جدید داره. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که چجوری که ما هرچی قرآن میخونیم هرگز کهنه نمیشه، هر روز به روز هست، جدید هست، تازه هست، طری و شادابه. امام فرمود چون قرآن برای زمانی دون زمانی نازل نشده، برای همه زمانها، همه نسلها، همه عصرها نازل شده، بنابراین همیشه همینطور تر و تازه و شاداب خواهد ماند. اون قرآن نازل اینجوریست، این قرآنهای ساعد همینجوری هم، بلکه از این نظر حتی فراتر از اون. در واقع انسان با زیارت عاشورا صعود میکنه. همطور که عرض کردم این صعود هم به جایی متوقف نمیشه. منتها شرطش اینه که انسان اون بالهای پرواز رو در خودش ایجاد کرده باشه که بنده به یکیش اشاره کردم که همون توجه و حضور قلب و اندیشه هست.
بله.
مطلب بعدی این که اگر از کنم که تذکر و تنبه باشه، که این هم مستلزم اینه که این جلسات عمومی باشه، دست جمعی باشه، اون وقت باز این خاصیت رو خواهد داشت که از حالت عادت و تکرار و مکررات خارج بشه. به عبارت دیگه وقتی چند نفر دور هم جمع میشن که میخوان دعای کمیل رو بخونن، اگر جرقه ای و عرض کنم که حال خوشی به یک نفر دست داد، اون سرایت میکنه در دیگران. اما انسان خودش تنها باشه، اگر حال پیدا کرد، خب بله تو راه هست و تکرار نیست و حرکت.
بله.
اما یه حال پیدا نکرد، هم عادت میشه و تکرار رو بدون توجه. ولی وقتی تو جمع که شرکت میکنه، اگه خودش هم حال نداشته باشه، حال کناریش بهش سرایت میکنه. اینم باز دوستان نکته قابل توجهی است.
بله.
اگر ما دعای کمیل رو دست جمعی بخونیم، در بین 50 نفر 3 نفر 4 نفر که حال پیدا میکنن، خود به خود فضای معنوی، فضای روحانی میشه.
درست.
همینطور زیارت عاشورا، اینم یکی دیگه از راهایی است که میشه این کار رو در واقع اون مشکل رو حلش کرد به این صورت.
بله جناب استاد، این عادت باعث کاسته شدن از اجر اون عمل نمیشه؟ اگر کسی از روی عادت و قاعدتا به صورت اتوماتیک اینو انجام بده و خب توی دفعاتی توجه نداره، این باعث نمیشه که از اجرش کاسته بشه؟
نه، اون چه گفتن انجام بده انسان، اون حداقل اجری که اونجا تو اون چه در روایت اومد، اون چه که در اون چه که وعده شده، اون حداقله.
بله.
گاهی این حداقل با یک ضریب‌هایی برخورد میکنه. مثلا فرض فرمایید گفتن که اگر دو نفر با هم نماز جماعت بخونن،
بله،
هر رکعت ثواب نمازشون معادل 150 رکعت در غیر جماعت هست. این حداقله. حالا اگه یکی از این دو نفر عالم بودن، یه ضریب میاد پشت این 150، ممکنه اینو به 150,000 ازدیاد بده. اگه تو مسجد باشه، اون ضریب مسجد حالا 25 یا بر حسب اینکه کدوم مسجد باشه، میاد پشت این قرار میگیره.
درسته.
اون حداقلش که در روایت اومده که معادل 150 رکعت هست. خب این از کنم که دعایی که گفتن که اگر کسی بخونه این آثار رو داره. حالا اگه عوامل دیگه دست به دست هم داد، اونها خود به خود میانه میبرش بالا.
بله.
و اگر به شکل عادت در بیاتی آسون بشه، اون سختی ها ازش گرفته بشه، ممکنه به همین کف بسنده بشه دیگه، اون از کنم بالاترهاش انسان بهش نرسه. اما این خواهد سخت باشه، برای نماز شب خودش از این رخت خواب میکنه، این سختی کار اجر میبره بالا. پرفضیلت ترین کارها سخت ترینشونه، وقتی سخت تر که شد اجر بالا میره، اگه عادت شد سختی ازش گرفته میشه، سختی ازش گرفته شد اجر میاد پایین. از این نظر از این حیث هست، منتها اینکه اون چیزی که وعده داده شده از اون کم کنن خیر، کف ثواب هست و بالاتر از اون خدا میدونه چقدر هست.
بله خیلی ممنونم استاد. شنونده سوال بعدی باشید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
ضمن عرض سلام به استاد محمدی، من سوالی در مورد این بحث وحی دارم. اون این مسائلی که مطرح شده که آیا پیغمبر، مخصوصا پیغمبر اسلام، از دید عرفانی صاحب تجربه روحانی، تجربه وحیانی بودن؟ یعنی آیا این حرفایی که اخیراً در مورد تجربه وحیانی پیغمبر گفته شده که مثلا قسمتی از وجود متعالی پیغمبر بوده که به قسمت دیگری از وجود او وحی می‌کرده، یا این وحی در حقیقت وحی معانی بوده به پیغمبر از جانب خدا و پیغمبر اینها رو به صورت لفظهایی که از جانب خودش بوده اینها رو درآورده، یعنی لفظها از جانب خدا نیست؟ آیا اینها میشه براش محملی پیدا کرد که درست باشه، یا آیا اشتباهه؟ و اگر اشتباه هست به چه دلیلی اشتباه هست و واقعا این حرفها نهایت منطقیش به کجاها کشیده میشه؟ خیلی متشکر هستم.
ممنون.
بله جناب استاد محمدی پاسخگوی سوال شما خواهند بود.
تشکر میکنم از این برادر محترم. البته مطلب سوالی که شما مطرح کردن حقیقت اینه که نیاز به بحث مفصل دو سه جلسه ای داره که ما تجربه دینی یا تجربه روحی یا تجربه وحیانی یا حالا عناوین دیگه هم داره این رو کاملا باز میکردیم، انواعش رو بر حسب گفتهای خود اون کسانی که حرف رو مطرح کردن.
بله.
ریشه قضیه رو، حقیقتا این بحث از کجا اومده، در غرب چه معنایی داره، در فرهنگ ما چه معنایی داره، و تفاوت متون وحیانی موجود مثل قرآن و انجیل و تورات که اینها تفاوت ماهوی دارن.
بله.
اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. و خدمت شما عرض کنم که دلایل و براهین فراوانی که ما، دلایل عقلی و نقلی فراوان از جمله از خود قرآن که بر این داریم که این حرفا هیچ کدام درست نیست و همه باطله، خب این یه فرصت بسیار فراوان میخواد که عرض کردم دو سه جلسه باید وقت صرف بشه که این بحثا جمع بشه.
درست.
اجمالا من در حدی که حالا در واقع سرخطهایی رو در اختیار دوستان قرار داده باشم و در واقع اون نظر نهایی رو بگیم، اما اینکه حالا استدلال ها و براهین اینها رو کمتر بهش بپردازیم، چنان که پیشینه و عرض کنم که اینکه اصولا این فکر از کجا سرچشمه گرفته، که الان عرض کنم خدمت دوستان که سرچشمه این فکر غرب، افرادی مثل جان هیک و دیگران این حرفا رو گفتن و ترجمه شده اومده تو فرهنگ ما، راه پیدا کرده، بعضی از روشن فکر نماهای ما هم اون حرفا رو عیناً گرفتند و بدون اندیشه، بدون اینکه بخوان با فرهنگ و معارف ما بسنجن ببینن آیا قابل تر هست یا نیست، تر کردن و سر زبان ها انداختن.
بله.
که این بس هم تو کس کردم، خب باید ریشه‌یابی بشه. این حرفاشون رو ما داریم، یعنی این حرفایی که آقایون میگن این حرفای جان هیک هست بدون کم و زیاد کردن. این یه نکته. بنابراین ریشهش از اروپاست، از غرب. اروپا از بکنه غرب، حالا تفکر غرب، اندیشه غرب، نه اروپای جغرافیایی.
بله.
نکته دوم این که این حرف ها نسبت به انجیل، حتی نسبت به تورات، به نظر ما خب خیلی دور از ذهن نیست. یه چیزهای چون هیچ کس ادعا نمی کنه که انجیل موجود کلام خداست، انجیل مرقس، انجیل یوحنا، کی گفته؟ یوحنا گفت، نه حضرت عیسی، نه حضرت عیسی شاگرد حضرت، گاهی با دو واسطه.
درسته.
یعنی شاگرد حضرت عیسی. مثلا رو گفته نوشته اسمش میگوشن انجیل، وقت انجیل هم نیست، اناجیل هست. اناجیل موجود باید گفت. خب اینا رو اگه میخوان در روش بگن ما حرفی نداریم. چون حتی کلام حضرت عیسی هم نیست که بگیم این تجربه وحیانی یا تجربه دینی حضرت عیسی بود یا نبود. مهم تو اون زمینه وارد بشیم. این حرفی است که فلان شاگرد عیسی یا فلان شاگرد با واسطه با دو واسطه حضرت عیسی این حرفو گفته. اما نسبت به قرآن کریم که عین وحی است که از طرف خداوند بر پیامبر نازل شده و موجود هست و این سند دست نخورده ای که عین همون چیزی است که بر پیامبر اسلام نازل شد و عین همون کلام خداست، این حرفا اصلا معنا نداره. خلاصه ارزم این شد که این حرفا نسبت به تورات و انجیل اگر هم قابل قبول باشد، نسبت به تورات و انجیل موجود عرض میکنم.
بله.
که نه تورات که بر حضرت موسی نازل شده، چون در همین تورات ماجرای مرگ حضرت موسی با جزئیاتش اومده، چطور شد، کجا مرد، چی شد، نه اناجیل موجود که این فرق میکنه با اون انجیلی که بر حضرت عیسی نازل شده و در قرآن ازش یاد شده.
درسته.
اگر نسبت به این متون مذهبی موجود، نسبت به متون عهد قدیم و عهد جدید بشین حرفا رو گفت، نسبت به قرآن از زمین تا آسمان دوره کسی که بخواد این حرفا رو مطرح بکنه. نکته سوم که عرض می‌کنم که سوال اینه که خب این تجربه دینی یا تجربه وحیانی یعنی چه؟ تجربه رو دوستان هم با معناش آشنا هستن.
بله.
یعنی که انسان از طریق مشاهده و آزمایش اینها به یه نتیجه برسه، خودش کاری رو تجربه بکنه تا به علمی برسه. یکی از راه‌های معرفت برای انسان تجربه‌ایه که همون حواسش باشه. از طریق حواس می‌بیند، می‌شنود، لمس می‌کند، می‌چشد، بعد هم علم پیدا می‌کند.
درست.
از طریق حواس که همون به اصطلاح علوم تجربی باشه، ساینس.
بله.
خب بله، این مفهوم تجربه هست. وقت تجربه دینی یعنی چه؟ یعنی مثلا انسان خدا رو با چشمش ببینه، نسبت به خدا تجربه پیدا بکنه. قیامت رو مثلا صدای اهل جهنم رو با گوش سر بشنود که ممکن نیست، یا مثلا بچشه آتش جهنم رو بچشه یا مزه میوه بهشت رو بچشه بعد بخواد بگه بهشت اینه، این که نمیشه. خلاصه سوال ما اینه که مراد از این تجربه چیه؟ تجربه درونی، تجربه ظاهرا آقایون اتفاق نظر دارن که مراد اون دریافت‌های شهودی انسان هست، اینکه انسان از طریق دل به دست میاره. خب اینو ما هم قبول داریم، خود دل رو به عنوان یکی از راه‌های معرفت ما قبول داریم، یعنی کشف و شهود خودش راهی است برای معرفت.
درست.
اما اینکه چه مقدماتی داره، کی صاحب کشفه، اون متن کشف آیا قابل بیان برای دیگران هست، قابل نقل و انتقال هست که نیست، اگر بخواد این علم حضوری تبدیل به علم حصولی بشه چه اتفاقی میفته، ده ها اشکال دیگه اینجا وارده که اینم بازی بحث مفصل میخواد. خلاص این که مراد از این تجربه دینی چیه؟ آیا انسان بدون مقدمه اول بلوغش میتونه به تجربه دینی برسه؟ یا باید 40 سال ریاضت بکشه تا اون وقت یواش یواش تو دلش چیزهایی رو درک بکنه؟ اول کار که نمیشه، اول کار ما چیکار بکنیم؟ اون وقت کی میتونه این تجربه درونی داشته باشه؟ اینم بحث دیگه است. بحث بعدیش عرض میکنم اینه که اگر اون چی که این آقایون گفتن عرض کنم که درست باشه، ما باید یه پیامبر نداشته باشیم دیگه، خاتم الانبیا معنا نداره. کسانی که دارای تجربه بیشتری هستن میتونن نبوت بیشتری داشته باشن، وحی بیشتری دریافت بکنن. پس بحث خاتمیت نبوت، بحثی از این قبیل که از مسلمات دینی ما هست، همه کنار میشه.
بله.
و بعد هم چه فرقی است بین پیامبر و یک عارف؟ هیچ. چرا ما نسبت پیامبر، چرا فقط به حرفای پیامبر گوش کنیم؟ هر کس از طریق کشف هر تجربه درونی داشت میشه وحی و لازم الاتباع میشه. وقتی یکی میگه مثلا شراب حرام، یکی میگه شراب حلال، چیکار کنیم ما؟ نکته آخر از کلام این بحثا بحثای طولانی و دراز مدتی لازم هست که انسان بیشتر مسئله رو بازش کنه، گرچه خیلی مبتلا به جامعه ایمانی.
درسته.
یه عده اون چیزی که تو ذهن من هست 2 یا 3 نفرن که تو کل جامعه ما این مسئله مطرح کردن. یه عده ممکنه که از دانشجوها یا مثلا فرض بفرمایید دانشگاهیان این مطالب رو گرفته باشن. خیلی کمتر از اون حد نیست که بیارزه که ما بخوایم در یه رسانه عمومی این بحثا رو کلا بازش کنیم. ولی جای بحثی اگه بخواد بحث باز بشه خوبه. بله. وقت مشخص میشه که حرف اینا چیه، حرف ما چیه. ولی من آخرین نکته که عرض می‌کنم اینه که به نظر ما، یعنی از خود قرآن، از روایات، چنان که براهین عقلی هم همراهی میکنن، قرآن کلام خداست نه کلام پیامبر. اگر تجربه پیامبر بود، پیامبر باید اون متن کشف و شهود خودش رو به زبان خودش بیان میکرد. حد اکثر این بود که معنا از طرف خدا بود، اما لفظی از طرف خدا نبود. سوال ما اینه که اگه چنین بود، چه فرقی است بین قرآن و حدیث قدسی؟ در حالی که اینها با هم تفاوت ماهوی دارن. قرآن معجزه، حدیث قدسی معجزه نیست. قرآن تحدی کرده، حدیث قدسی تردی نکرده. قرائت قرآن ثواب داره، حدیث قدسی قرائتش به این معنا ثواب نداره، گرچه اطلاعش خوبه. از کنم دست زدن به قرآن حرام بدون وضوء، دست زدن به حدیث قدسی. ده ها حکم دیگه که بر قرآن هست بر حدیث قدسی نیست. و اصلا صراحت داره قرآن به این که قرآن کلام خداست. از جمله آیاتی که با صراحت قرآن رو به عنوان کلام خدا معرفی میکنه، آیه 6 سوره مبارکه توبه هست. و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بأنهم قوم لا يعلمون. پیامبر، اگر یکی از مشرکین بعد از اون از کنم براءت و مسائلی که در ابتدای همین سوره مبارکه توبه بنا شد که ابلاغ بشه در موسم حج، خدا میفرماید اگر یکی از مشرکین از تو پناه خواست، بهش پناه بده حتی یسمع کلام الله، تا بیاد کلام خدا رو بشنوه. یعنی قرآن رو تحت عنوان کلام خدا زیاد کرده. ثم ابلغه مأمنه، وقتم ببر برسونش به همون محل امنش، همون جایی که در خطر نباشه. این به خاطر اینه که بسیاری از این کفار نمیدانن حق چیه. اگه قرآن رو بشنون، حق رو بشنون، اینها هدایت میشن، ارشاد میشن. خب از این آیات بازم در قرآن ما داریم، آیه 15 سوره مبارکه فتح، آیه 75 سوره مبارکه بقره. اینها قرآن رو کلام خدا معرفی کرده، چنان که در روایات مطلب با صراحت تمام وارد شده. روایتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هست که فرمود الا من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن. آگاه باشید هر کس مشتاقی که کلام خدا رو بشنود قرآن بخونه. یعنی وقتی انسان قرآن میخونه داره به کلام خدا گوش میکنه.
بله،
قرآن کلام خداست. خلاصه از این شد که نخیر، قرآن نه کلام پیامبره، نه کلام هیچ کسی دیگری است، بلکه کلام خداست. ثانیاً اصل این که دین و وحی تجربه درونی یا تجربه دینی یا تجربه وحیانی یا هر اسم دیگه باشه از ریشه باطله. در اون صورت دیگه ما یه پیامبر و دو پیامبر نمی داشتیم، همه ما پیامبر بودیم، همه ما، در حالی که این بدیهی البطلان هست. و ثانیاً این حرفا از کنم که پویش و پیدایشش غربه و اونجا هم تو اون فرهنگ تا حدی قابل تحمله، ولی در فرهنگ اسلام که اسناد روشن، متن معجزه، آخه اگر تجربه وحیانی بخواد قرآن باشه، خب یه گروه بیان پیدا بشن یه سوره مثل قرآن بیارن،
درسته؟
به جای 40 سال 80 سال ریاضت بکشن سیر و سلوک داشته باشن، فقط محصولش یا یه سوره قرآن باشه. اگه واقعا این راه بازه، خب دیگران بیان این کارو بکنن دیگه. چرا جنگ و چرا این همه آدم کشی و چرا جنگ صلیبی را میندازن؟ به یکی از عرفاشون بگن شما از طریق تجربه درونی خودت یه سوره مثل قرآن بساز تا همه مسائل خواهد. نه، اینا حرفای بی اساسیست. خلاصه عرض این شد که این حرفا منشأش برمیگرده به افرادی مثل جان هیک، که فقط من یکی اشاره کردم، فیلسوف دیگه هم در غرب هستن که این حرفا رو گفتن. متن حرفای اونهاست بدون کم و زیاد.
بله،
بدون کم و زیاد متن حرفای اونهاست. عرض کردم که این حرفا اساسی نداره، نه عقلن نه نقلن، هیچ اساسی نداره و این مقدار من فکر کنم کافی باشه برای این برنامه عمومی.
بله، خیلی متشکرم. سوال بعدی رو با هم می‌شنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام، من احترام مزاحمتون میشم با تشکر از آقای محمدی و مجری محترم. مخصم سوال بکنم که من مادری داشتم که 2 سال از فوت ایشون میگذره، ما تمام وسایل ایشون هم انجام دادیم، علاوه بر وسایل ایشون هم باز مقدار بیشتری هم انجام دادیم از کار اموال مستحب. و اوایل فوت ایشون تقریبا هر شب رفت یه ساعت خاصی ایشون به خواب من میومد. من با این خوابایی که برای اهل فندم که تعریف کردن گفتن که رویای صادقه بوده، ولی به مرور کمتر شد با توجه به اینکه ما مستحبات زیادی هم برایشون انجام میدیم و توجهمون هم کم نشد و بیشتر هم به یاد ایشون هستیم. مثلا می‌دونم که این کلا خواب اومدن اموات ملاکش چه چرا بعضیا اصلا در طول حتی چندین سال 50 سال مثلا به خواب اقوامشون نمیان ولی بعضیا بیشتر میان. می‌خوام ببینم که این روال این چه جوریه. متشکرم از برنامه خوبتون. از ترامزای میشم. خدا نگهدارش.
بله، پاسخ سوالتون رو بشنوید.
چند نکته عرض می‌کنم. نکته اول این که این یاد و انجام اعمال افرادی که از بین ما رفتن این اختصاص به اوائل نداره، باید ادامه داشته باشه. اونها به شدت نیاز دارن. بله، اوائل نیاز شدیدتره، هرچی که به زمان فوتشون نزدیک میشیم گرفتاریشون بیشتر هست، به تدریج گرفتاری ها کم میشه، اما به هر حال باید ما بیادشون باشیم و نباید غفلت کنیم. خود این غفلت گاهی باعث میشه که اونها دلخور بشن و چون انتظار دارن از ما که بیادشون باشیم.
بله.
بنابراین نباید بسنده کرد به این که خب ما حالا حقوق واجبشون رو مثلا ادا کردیم، وصیتشون رو با دقت اجرا کردیم، خب اینا بسیار عالی است، اما باید ادامه داشته باشه. به زیارتشون بریم حتما و برنامه‌های ویژه‌ای رو داشته باشیم که بهتر اینه که اول از اون انفاقات مالی شروع بشه، اگه در حد توانمون هست.
بله.
انفاقاتی رو انجام بدیم و ثوابش رو اهدا بکنیم به اونها، بعد هم قرآن و نماز و از خودم عبادات دیگه ای که میشه براشون انجام داد رو انجام بدیم. حتی اگر احتیاطاً نمازهای و روزهای براشون انجام بدیم بسیار خوبه. این نکته اول که نباید بسنده بکنیم به این که ما اون حد واجب رو انجام دادیم و اوائل اینجوری بوده، باید ادامه داشته باشه تا اونها هم از ما خوشنود باشند و دعا کنند، مخصوصا پدر و مادر که در عالم برزخ هم دعا میکنند و دعاشون هم در حق فرزند مستجابه.
بله.
نکته دوم این که بحث رؤیا و خواب، ولی اینکه حالا رؤیا صادقه باشه، عوامل بسیار متعددی در اصلش و عرض کنم تعبیرش و امور دیگرش تأثیر داره، بنابراین خیلی راحت نمیشه قضاوت کرد که حالا چنین بوده و چنین شده.
درسته.
اوائل ممکنه دلایلی داشته باشه که بیشتر به خواب انسان میانه. یک دلیلش همون نیازه که اوائل نیاز شدید هست، بعد یواش یواش نیاز کمتر میشه. نکته دوم این که اینجوری هم نیست که حالا خوابی که انسان میبینه اون کسی که خوابش رو میبینه هم او هم فعالانه در روند خواب شرکت داشته باشه. به عبارت دیگه گاهی این دو وجود برزخی هم که با هم در عالم رویا با هم ملاقات میکنند و با هم صحبت میکنند.
درسته.
و هر دو هم در این ملاقات نقش دارن، اما غالبا اینجوری نیست، غالبا حالت یک طرفه داره، یعنی اون وجود برزخی خواب بیننده هست که با اون طرف حالا چه مرده باشه چه زنده باشه منتها با وجود برزخیشون ارتباط برقرار میکنه.
بله.
در هر حال اینجوری نیست که اون هم بخواد و توجه داشته باشه و شرکت داشته باشه.
درسته.
ای بسا که او روحش هم خبر نداره، این ما هستیم که این ارتباط رو برقرار میکنیم. پس نباید تصور کرد که کسی که خوابش میبینیم هم در روند این ملاقات از خودم شرکت فعال داره. بله، اون ارواح بزرگ مثل ائمه علیهم السلام، کسانی که اختیارات وسیع‌تری دارن، اونها این قدرت رو دارن که اگر بخواهن به اصطلاح به خواب ما بیان.
بله.
اما این عمومیت نداره که بگیم که هر کس که خواست به خواب انسان بیاد، مگر این که حقوقی به گردن انسان داشته باشه که خداوند بهش اجازه داده باشه که برای از خودم استیفای حقوقش این کار انجام بده. بنابراین از این طرفه که خواب میبینیم. از این طرف هم عواملی که باعث دیدن اون خواب هست بسیار زیاده. طبیعیست که وقتی که انسان اولی که یک عزیز از دست میدون هم مادر، خیلی بیادش هست.
بله.
روزش بیاده، او شب میشه، جاشو میبینه، نمیدونم هرچی که در طول روز هست، اینها همش انسان با او زندگی میکنه و بخش قابل توجهی از رؤیاها هم انعکاس حالات روزانه انسان هست.
درست.
چون انسان در روز دیده غالبا در خواب در قالب رؤیا منعکس میشه. خب در این صورت انسان زیاد خوابش رو میبینه به طور طبیعی. چرا؟ چون یادش همیشه با انسان هست، انسان روزش رو با او سپری کرده، در رؤیا هم او رو خواهد دید. یواش یواش کمتر میشه، از دل برود هران که از دیده رود، چون از دیده میرن یواش یواش از دل هم میرن، رابطه کمتر میشه، وقت این تعداد این خواب دیدن ها هم کم میشه.
بله.
عامل دیگر اینه که اون زمان و مکان و شرایط روحی خواب بیننده عوض شده، این هم باز تأثیر داره که ممکنه اون خوابها رو ببینه یا نبینه. به هر حال نگرانی نداره که حالا بیم که مثلا قهر کردن یا چون از کردم اونها غالبا تو این کار دخالتی ندارن که بگیم که آمد بخوابم بعد همین حالا دیگه نمیاد پس قهر کرده. غالبا اونها دخالت ندارن، غالبا این ما هستیم که ارتباط برقرار میکنیم. اما اگه کسی بخواد مثلا این روند ادامه پیدا بکنه، بخواد خواب رو ببینه، دستورالعمل های تو مفاتیح و جاهای دیگه هست. بر حسب روایات سوره های قرآن رو بخونه به شکل خاصی، مثلا با طهارت بخواب چیکار کنه چیکار کنه، آثار متعددی داره. از جمله مطلوب خودش رو تو خواب میبینه، کسی میخواد ببینه رو تو خواب میبینه. بله. این هم یه نکته. و از کنم که این رو هم دوستان توجه داشته باشن که گاهی ممکنه که دیگه مصلحت انسان نباشه که اون خوابها ادامه پیدا بکنه، چون ممکنه اون خوابها آثاری تو روح انسان، تو زندگی انسان داشته باشه که خداوند دیگه مصلحت نمیبینه که بخواد ادامه پیدا بکنه. یواش یواش میخواد که دیگه انسان تحمل کنه و صبر کنه و دیگه از اون حال بیاد بیرون، چنانچه انسان لباسی رو بعد از مدتی در میاره.
بله.
این هم شاید یکی از علل و عوامل باشه. به هر حال در مجموع جنبندی و سرجم مثلا این میشه که نگرانی نداره.
بله. خیلی متشکرم استاد. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
سوال اعتقادی من این بود که علت فشار قلب چیه؟ عوامل کم و زیاد شدنش چیه؟ و اینکه آیا همه انسان ها فشار قلب دارن یا نه؟
بله، بفرمایید دوستات، میشنم.
از کنم که همه فشار قلب ندارن. بعضی هستن که فشار قلبشون برداشته میشه، چنانکه کم و زیاد هم داره. فشار قلب برای همه یکسان نیست. هم تو هم از کنم به لحاظ کم هم به لحاظ کیف بسیار متفاوت هست. بعضی ها ممکنه یک فشار مختصر باشه، بعضی ها ممکنه طولانی باشه. بعضی ها قطعا فشار قلب ندارن. اولیاء خدا اینها فشار قلب ندارن. وقتی که رقیه دختر پیامبر از دنیا رفت، حضرت در حالی که اشک تو چشمشون جمع شده بود دست به آسمان بلند کرد و گفت خدایا رقیه ضعیف است و تحمل فشار قبر رو نداره، فشار قبر رو ازش بردار. بعد هم فرمود فشار قبر از رقیه برداشته شد.
بله.
چون که نسبت به فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین همین اتفاق افتاد. پیامبر رفت تو قبرش خوابید و دعا کرد و گفت خدایا فشار قبر رو ازش بردار. اینم به خاطر از خوندم اون بود که خود حضرت زمانی راجع به فشار قبر رو منبر صحبت می‌کرد، فاطمه که سخن پیامبر رو می‌شنید فریاد زد واز عفا، چطور میشه تحمل کرد این فشار قبر رو؟ پیامبر فرمود که من کاری میکنم شما فشار قبر نداشته باشی، و همین کارم کرد و فشار قبر از حضرت فاطمه بنت اسد هم برداشته شد. داریم مواردی که فشار قبر اصلا نداشتن و فشار قبر هم برای همه افراد یکسان نیست.
بله.
ولی فشار قبر هست، هم در قرآن مطرح شده در آیه 124 سوره مارکه طه، اون معیشت زنکی که در اونجا اومده از طرف امیرالمومنین علیه السلام به عذاب قبر تفسیر شده که حضرت فرمود که قبر اون رو فشار میده، آنچنان فشار میده که عضلاش در استخوان‌هاش دنده‌هاش در هم میشکنن. و ان المعیشه الذنک التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر، اون معیشت زنکی که خداوند دشمنانش رو از اون برحذر داشته همین عذاب قبره. در وقتی دیگه داره که حضرت فرمود حتی این دماغه لیخرج من زفره و لحمه، انقدر فشار زیاده که مغز سرش از زیر ناخونش مثلا میاد بیرون و از لای گوشتاش میاد بیرون. به هر حال فشار قبر هست. اما اینکه فشار قبر از چیست، از روایت برمیاد که فشار قبر از اعمال خود انسان هاست.
درست.
من نمونه هایی از روایات رو که در واقع منشأ فشار قبر مشخص میکنه رو خدمت دوستان عرض میکنم. یکی از عمده ترین علل و عوامل فشار قبر نمامی و سخنچینیه که در واقع داریم جل فشار قبر از سخنچینی و نمامیه. مورد دوم عرض کنم که عدم پرهیز از بول هست. شاید سایر نجاسات رو هم شامل بشه چون ظاهرا بول خصوصیتی نداشته باشه. این که انسان آلوده به این چیزها باشه یکی از نتایجش فشار قبره. این که انسان رکوع رو درست انجام نده که شاید باز رکوع خصوصیت نداشته باشه، ضایع کردن نماز، این هم عامل سوم. غیبت یکی از عوامل فشار قبر هست، یکی از نتایجش، یکی از عذابهاش فشار قبر.
درست.
و بد اخلاقی مثلا تو خانواده، ماجرای سعد بن معاذ معروفه که دوستان حتما اون ماجرا رو شنیدن و
در اونجا عرض کنم که سعد ابن معاذ در این حال که شهید راه حق بود و وقتی که پیامبر فرمود که به مادر سعد که یا ام سعد لا تحتمی الله، برای خود تکلیف تعیین نکن، الان سعد در حال فشار قبره، گفتن یا رسول الله سعد با همه مقامش جبرئیل و 70,000 فرشته در تشییع جنازه شرکت کردن، شما با دست خودتون دفنشون کردی، این کاری که شما نسبت به سعد کردی نسبت به هیچ کس نکردی، در راه خدا شهید شده چون در جنگ خندق مجروح شد و بعد از اون حکمی که راجع به طایفه بنی قریظه کرد به شهادت رسید.
بله.
فرمود بله همه اینها درست، اما سعد تو خانه یه مقدار بد اخلاق بود، تند خوب بود، اون تند خویی اثرش تو فشار قبر آشکار شد، چنانکه بعضی از عوامل هم هست که باعث میشه که برخی از مؤمنین که بعضی از اعمال خیر رو انجام میدن اینها فشار قبر نداشته باشن، مثلا نماز شب، مداومت بر خواندن بعضی از سوره های قرآن، بعضی از اذکار و انجام حج، در واقع داریم کسی بخواد 4 بار بیشتر انجام بده و عواملی از این قبیل باعث میشه که فشار قبر برداشته بشه. من توصیه میکنم دوستان رو که در این زمینه ها از جمله همین سوالی که مطرح شده و پاسخش، کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه رو بخونن که اونجا از روایت استفاده کرده و هم عوامل فشار قبر رو هم چیزهایی که باعث برداشته شدن فشار قبر میشه هر دو رو اونجا با روایتش ذکر کرده و قابل مطالعه است.
خواهش میکنم فقط یه اشاره کوتاهی داشته باشید، چون سوال اولشون هم به این مربوط بود، درباره ماهیت فشار قبر، آیا به صورت فیزیکی خود همین قبری که ما مشاهده میکنیم این فشار رو ایجاد میکنه رو همین جسم فیزیکی؟
دو تا نظر وجود داره، چون در روایت داره که وقتی که مردم رفتن نکیر منکر میان دو سوال مطرح میشه و بعد هم الاخر می نشانندش، سوال میپرسن ازش، بعد میرن فشار قبر، بعد اینا ظاهر این روایت اینه که روح برمیگرده به همین جسمی که دفن شده و چنین چنان میشه، ولی یک عده همین نظر رو قبول کردن
که
بله همین جسم مادی است و فشار هم فشار مادی است و فیزیک. نظر ما اینه که خیر، وقتی انسان از دنیا رفت وارد عالم برزخ شد دیگه تابع احکام و مقررات عالم برزخ، همش دیگه برزخی است، مخصوصا روایات و نمیدونم دلائل و بسیاری از علما بزرگ هم نظرشون همین بود. من خدمتتون عرض کردم، حالا دوستان اگه خواستن بیشتر مطالعه بکنن این بحث رو تو تفسیر منشور جاوید حضرت آیت الله سبحانی اونجا ملاحظه بفرمایند که ایشون هم نظر علما رو نقل کردن و اینجوری به ذهن من میرسه که همین نظری که من خدمتتون عرض کردم رو ایشون هم همین نظر رو قبول دارن. به هر حال از روایت برمیاد که و برهان عقل هم همینو اقتضا میکنه، چون اگه بخواد اونجوری باشه باید انسان دوباره زنده بشه، اگه بخواد این حیات همین حیات مادی باشه که خب امکان زندگی اونجا وجود نداره، کسی که دفنش کردن روش خاک ریختن، نه هوایی وجود داره، نه شرایط طوری است که یه لحظه انسان اونجا خیلی که دوام بیاره 10 دقیقه دوام میاره، باز دوباره میمیره، پس این زنده شدن چه حاصلی داره؟ ضمن این که اون حرفایی که در روایات هست اصلا قابل تحلیل مادی نیست، همون روایتی که از حضرت علی علیه السلام من گوشاشو خوندم، روایت اینه که این روایت از کافی جلد 3 نقل شده که میفرماید که از یسلطو علی الکافر فی قبرهی 99 تنینا فینهش لحمه و ینحشن لحمه و یا ینحشن لحم و یکسرن ازمه و یترددن علیه کذالک الی یوم یبعث، 99 مار بر او مسلط میشن که مارها هم حالا در تو بعضی از روایات داره که اگه بخوان یکیشون همه عالم رو بزنن همه رو نابود میکنن، اینها گوشتش رو نیش میزنن و میخورن، استخوانش رو در هم میشکنن، چنین چنان میکنن. خب شما همه قبرهای عالم رو هم که بخواید نفش بکنید هرگز به چنین مارهایی برخورد نمیکنید، اگر این مارها بخوان مادی باشن، اگه بخواد این عذابها مادی باشه انسان باید ببیندشون، وقتی زمین رو میکنه و نفش قبر میکنه باید یکی از این مارها رو ببینه، که از این عقربها رو ببینه، که از این عذابها رو ببینه، در حالی که اصلا چنین نیست. اون نکیر منکر بعد از اینکه پرسیدن به کفار تازیانه ای از عذاب میزنن که قبرش مملو و از آتش میشه، اون آتش طوریست که اگر بخواد تو این قبر مادی ریخته بشه
یه شهری رو مسموم میکنه و نابود میکنه، بلکه کل عالم رو نابود میکنه، چون در واقع داریم اگر یک جرقه از آتش جهنم به کره زمین بیفته موجود زنده باقی نمیذاره. خب اون آتشی بخواد آتش مادی و دنیوی باشه، نه تنها اون قبر رو سراسر آتش میکنه، کل قبرستان، بلکه اون شهر رو سراسر آتش میکنه. در حالی که این اتفاقهای اصلا در به هر حال نظر ما اینه که خیر دوستان توجه داشتن دو نظر وجود داره، ما این نظر دوم رو اختیار کردیم که روایت هم تعدی تاییدش میکنه و برهان هم با این همراهی میکنه. به نظر ما اینجوری نیست، بلکه همین بدن وقتی انسان از دنیا رفت روحش در یک قالب لطیف که بهش قالب برزخی یا مثالی میگن قرار میگیره و بقیه احکام دیگه بر همین بعد وجودی انسان وارد میشه، همین بعد برزخی و مثالی انسان تا روز قیامت که دوباره باز برمیگرده به همین جسم مادی و دنیویش.
ولی جناب استاد روایتی که نقل کردید از جمله روایتی که درباره رسول اکرم فرمودید درباره دخترشون و فرمودید که ایشون دعا فرمودن که جسمش نحیفه و از عذاب قبر مصون بمونه، روایتی مثل این یا روایت دیگه‌ای که فرمودید فشار اونقدر زیاده که مغز از ناخونها بیرون میزنه، اینا به صورت نمادین مطرح شده یا تایید کننده نظر اوله؟
نه، همین میخواد بگی که اگر بنا بود این فشار بر این جسم وارد بشه چه این خواهد شد؟
درسته.
چنانکه حقیقت اینه که لذتها و عالم برزخی خیلی شدیدتر و خیلی فراتر از لذات و عالم مادی و دنیویست. یعنی واقع اینه که رنج و علم برزخ اصلا قابل مقایسه با رنج و علم دنیا نیست، چنانکه حیات دنیا با حیات رحم جنینی قابل مقایسه نیست.
بله.
و همون نسبت همه چیز فراتر میره. خب طبیعیه که در برزخ هم رنج و عذاب شدت وجودی بسیار زیادی داره، هزاران بار و چه میلیون ها برابر میشه نسبت به دنیا. عرض کردم چون در روایت همینجوری تشبیه شده که نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیا به رحم مادره، همه چیزش اینجوری میشه، هم رنج و عذابش به همین مقدار افزایش پیدا میکنه و شدت وجودی به خودش میگیره، هم عرض کنم که لذت و روح و تفراح و تفریحش اون هم به همین شدت به همین صورت شدت وجودی میگیره. بنابراین از باب مقایسه هست. در این حال ناچاریم که از ظاهر این روایات این گونه روایت صرف نظر بکنیم، چون که عرض کردم همین روایتی که الان صدرش اون بود زیدش این بود که مارهایی با چین و چنان برش مسلط میشه. خب چین مارهایی قابل رؤیت حسی نیست، هیچ کس نیومده بگه ما این مارو دیدیم، اصلا قابل رؤیت چون عرض کردم داره که تو بجاز وادی داره که مارهایی در برزخ در قبر بر کافر مسلط میشه که 99 سر داره که اگر با یک سرش همه اهل عالم رو بزنن همه رو خاکستر میکنن، همه رو نابود میکنن. خب چنین مارهایی رو ما تو برزخ هرگز پیدا نمیتونیم، تو دنیا هرگز نمیتونیم پیدا
کنیم. پس یعنی میفرمایید که از باب یه چیزی مثل تشبیه معقول به محسوسه که اینا بیان شده،
میخواد که تنزیل بشه که در واقع تو فکر جا بیفته.
خیلی متشکرم استاد از پاسخهایی که به سوالات ارائه فرمودید. از حضورتون توی برنامه از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزانه. مطمئن باشید که در برنامه های آینده به سوالات شما عزیزان نیز پاسخ داده خواهد شد. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
به خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سه